بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب قبل از اینکه این مسئله طهر الوسیله رو بخونم، ابتدایی دو سه تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که گفتیم این خیار تفلیس برگشت میکنه به خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط را هم بهش میگن خیار اشتراط، و مقصود هم اینه که یک نوع شرط ارتکازی بین بایه و مشتری هست، و اونم اینه که بایه به شرطی می فروشد که مشتری قدرت بر ادای ثمن داشته باشه. پس اگر مشتری ورشکست شد و قدرت بر ادای ثمن را ندارد، بایه خیار فسخ داره. و وقتی عین مال خودش رو برمی‌داره، این عملاً اون عقد را فسخ کرده. اینو اینجوری گفتیم. حالا اول یه مسئله اینجا پیش میاد، اون مسئله اینه که اگر که بقیه طلبکارها به این آقا گفتند که شما مال خودتو بر ندار، ما پولتو بد میدیم، اگر بقیه طلبکارها گفتند پول شما رو به شما میدیم، شما مالتو بر ندار، حالا به هر جهت مثلا یه قرضی شاید داشته باشند، آیا این صاحب مال یعنی اون بایع بازم میتونه مال خودشو برداره یا خیر؟ اگر کسی بگه دلیل خیار تفلیس لازرره، که دیروز میگفتم اگر که دلیل لازرر باشه، خیار علل فور هم میشه، علل تراخی نیست. اگر کسی این خیار رو از باب لا ضرر ثابت کرد، گو به خاطر اینکه آقا ضرر نکنه میگیم خیار داره، در این صورت تو این فرض کرس کردم، اینجا باید بگیم دیگه خیار تفلیس وجود نداره، به خاطر اینکه اگر بقیه طلبکارا به این آقا گفتن ما پول شما رو به شما میدیم، پس اون دیگه ضرری نکرده. وقتی ضرر نکرده، پس خیار هم نخواهد داشت. و اما اگر که دلیل مسئله اجماع باشه، یعنی اجماع داریم بر این که خیار تفلیس وجود دارد، اگر دلیل اجماع باشه، در این صورت باید بگیم که باز خیار وجود دارد، چون اجماع این بود که هر کس عین مال خودش را پیدا کرد میتونه مالش رو برداره. اینجا هم ای آقا عین مالش رو پیدا کرده، میتونه برداره. ولی قبلا گفته بودیم که اجماع درست نیست، به خاطر اینکه صاحب حدائق بهرانی ایشون مخالف با این اجماعه. و اما اگر که دلیل مسئله این بحث شرط ارتکازی باشه، در این صورت روشنه که باید بگوییم که اگر طلب کارهای دیگه گفتن ما پول شما رو میدیم، باز خیار فسخ موجوده، خیار ساقط نمیشه. دلیلش هم واضحه دیگه، چون این خیار خیار تخلف شرط بود، همین که شرط متخلف شد، همین که مشتری برشکست شده نمیتونه مال را بپردازه، آقای بایه خیار فسخ خواهد داشت، چه این که دیگران پول را بدهند یا ندند. این مسئله اول. مسئله دوم، مسئله دوم اینه که اگر که مشتری برشکست نشده، مهجور یا مفلس نیست، ولی قرض مردم رو نمیده یا دین مردم رو ادا نمیکنه، یعنی یمتن او ان اداء دین یا یمتن او ان اداء ثمن، آیا اینجا خیار تفلیس وجود داره یا خیار تفلیس وجود نداره؟ کسی به یه نفر چیزی فروخ، مشتری پولش نمیده، آیا بایع میتونه بیاد جنسو برداره و بره یا خیر؟ اگر کسی دلیل مسئله رو لازرر قرار بدهد، اینجا باید بگی که خیار تفلیس موجود هست. اون میتونه بیاد مالش رو برداره و بره. ولی اگر کسی بگه دلیل مسئله خیار اشتراطه، این شرط ارتکازی رو اگر کسی بگوید، اینجا باید بگه خیار وجود ندارد. کسی جنس رو به یه نفر فروخته، اونم میتونه پول بده ولی نمیده، اینجا بایه خیار فسخ نداره. فقط بایه وقتی از مردم طلب داره پولشون نمیدن، باید چه کار کنه؟ راهش اینه که بره دادگاه. حاکم شرع مشتری رو باید اجبار کنه به اینکه پول این آقا را بده. پس الان تو این صورت دوم برعکس شده. اگر لا ضرر رو گفتیم باید بگیم خیار هست، اگر شرط ارتکازی رو گفتیم باید بگیم خیار نیست. اینم صورت دوم. مسئله سوم، اینا که گفتم چون نه تو تحریر البصیره هست نه تو کتابای دیگه، تو کتابا نیست، اینا رو دارم عرض میکنم. نه این که خیار نیست، این فقط طلب داره از کسی، میتونه بره شکایت بکنه، میتونه شکایت نکنه، اما خیار نداره که معامله رو فسخ کنه یا این مال رو برداره. این این مال مال مشتریه، مال این نیست، حق نداره برداره. بله، اگر دلیل اجماع باشه باز اینجا باید بگیم خیار نداره. مثل همون چیزا، چون اجماع این بود که برای غریم مفلس یا غریم مهجور اون باید خیار داشته باشه، این که مفلس نیست، این غیر مفلس، پول داره ولی قلدری میکنه نمیده. مطلب سوم اینه که این خیار تفلیس گفتیم که اختیار دیگه، نه اجبار، یعنی کسی که عین مال خودش رو دید میتواند مال خودش رو برداره، نه اینکه عین مالش رو باید برداره. جواز اخذ، نه وجوب اخذ، که صاحب حدائق گفته یجب و این که برداره مالشو، وجوبی در کار نیست. این که خب دلیلش روشنه، یا اصلا میتونست اصل مالش رو هم اصلا صرف نظر بکنه، واجب نه آدم مالشو برداره. پس اصل این خیار جواز اخذ مال را میگوید، نه وجوب اخذ مال را. همچنان که جایز است مال خودشو بر نداره و شریک بقیه طلب کارها بشود. حالا که بخواد یعنی به بقیه طلب کارها بگه این عین مال منه، من بر نمیدارم، منم مثل شما، هر کاری شما کردید منم میکنم، اینو بهش میگیم ضرب مع الغرماء. یعنی این با بقیه طلبکارا مثل هم، هر کاری اونا کردن اینم میکنه. این ضرب مع الغرماء آیا ضرب به ثمنه یا ضرب به قیمته؟ یعنی این اگه عین مال خودشو بر نداشت، خب حالا که مالشو بر نداشت چی رو طلب داره؟ پول مال خودشو، یعنی قیمتش رو، یا نه ثمن معامله رو طلب داره؟ فرض کنید اونجایی که قیمت بازار کم و زیاد شده، من این فرش رو فروخته بودم به زید، زیدم الان ورشکست شد، الان پول این فرش رو طلب دارم، پولش رو به این من که یعنی قیمت معامله رو که بهش فروختم اونو طلب دارم، یا این که نه الان باید بگیم که فرش چقدر میارزه، قیمتش رو طلب داره. اگر این مالو برداره که خب واضحه، مشکل نیست. اگر که این مال رو بر نداشت، ابتداءً باید بگوییم که طلبکار ثمن را مطالبه میکنه نه قیمت را، چون اون مشتری هم ثمن و بدهکاره نه قیمت. ولی اگر این با اگر دارم عرض میکنم، ولی اگر کسی بگوید وقتی که مشتری مال را تلف کرد، باز هم بایع خیار داره روی فرضا، حال بعد خواهم گفت که فرض درسته یا نه. اگر کسی گفت وقتی مشتری فرش را تلف کرد بایع خیار دارد، و کسی هم بگوید خیار فسخ عقد است من حین الفسخ نه من حین العقد، کسی که یه عقد و فسخ میکنه از حالا فسخ میکنه یا از اول فسخش میکنه؟ اگر گفتیم خیار ملک و فسخ العقد است من حین الفسخ، اگر کسی این اگر را بگوید، در این صورت بایع مالک قیمت فرشه نه مالک ثمن. یعنی باید بگه امروز این فرش چقدر میارزه، نه اینکه من به چقدر فروخته بودم. دلیلش هم روشنه دیگه، وقتی که بایع خیار داره میگه معامله رو میخوام فسخ کنم، وقتی که فسخ کرد فرش اگر تلف شده، اون آقا که فرش رو تلف کرده چی بدهکاره؟ مثل یا قیمت، نه اینکه بدهکار ثمن باشه. بدهکار مثل قیمت، قیمتش هم قیمت واقعی، قیمت بازار. اینا این دو سه تا مسئله که حالا تو تحریر الوسیله نبود، حالا دنباله یه عبارت تحریر الوسیله رو میخونم. مسئله ده، یعتبر فی جواز رجوع البایع بالعین حلول الدین، شرط این که اون بایع عین مال خودش رو بردارد، شرطش اینه که دین نقد شده باشه. فلا رجوع مع تعجیله، اگر که این دین عجل داره، مثلا نسیه فروخته بوده، فلا رجوع مع تعجیله، اگر که عجل داره، مهلت داره، حق ندارد برداره. نعم لو حل المؤجل قبل فکل حجر، بله اگر که دین نقد شد قبل از اون که حجر تمام بشود، فالاصح الرجوع بها. مقصود اینه که مثلا اگر که حاکم شهر امروز این آقا را مهجور کرد، حاکم شهر اینو گفت برشکست، ممنوع از تصرف، یه آقایی از این طلب داره ولی طلبش مال 6 ماه دیگه است، این حق نداره که الان مالو برداره چون الان طلبی نداره، 6 ماه دیگه طلب داره. حالا اگر که حاکم شهر اینه که مهجور کرد، حاکم شهر اینجوری گفته، گفت از حالا تا 1 سال این آقا برشکسته است، از حالا تا 1 سال، قبل از این که 1 سال تمام بشه، قبل از این که فک حجر بشود، سر موعد این دین رسید، اینجا این آقا سر موعد میتونه عین مال خودشو برداره. این مسئله دهم که حالا دلیلش رو عرض خواهم کرد. مسئله 11 اینه که لو کانت العین من مستثنیات دین، اگر که اون عین از مستثنیات دینه، مثلا فرض کنه که اون آقا خونه بینش رو فروخته بود، خونه فروخته بود به مشتری، مشتری برشکست شده، اون آقا که خونه فروخته که نمیتونه بیاد خونه رو پس بگیره چون خونه جزء مستثنیات دینه، یا مثلا اگه فرش زیر پای این آقاست، فرش زیر پاشو که نمیشه ازش گرفت، اگر این از مستثنیات دین باشد، لیس للبایع ان یرجع الیها علی الازهر، بایع نمیتواند رجوع کنه به این علی الازهر. اینم مسئله 11. مسئله 12، مسئله 12، المقرض کالبایع فی ان له الرجوع فی العین المقترضه لو وجدها عند المقترض. مسئله 12 در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگه بحث ما درباره ورشکسته بود و کسی که چیزی را به ورشکسته فروخته، بلکه این مسئله در غیر بیع هم جاری است. حالا اگر بحث بیع نباشه، بحث خرید و فروش نیست، یه کسی یه چیزی رو به یه نفر قرض داد، نه که فروخ، قرض داد، گیرنده قرض برشکست شد، بازم اون قرض دهنده میتونه بیاد مال خودشو برداره. پس یعنی تو قرض هم این بحث پیش میاد. حالا مسئله دیگه دنباله همون، فحل المجره فسخل اجارت ازا حجره علی المستجر قبل استیفاء المنفعت کلن او بعضن به نسبت الى ما بقیه من المدت فیه اشکالون. بحث ما درباره بیع بود، گفتیم تو قرض هم جاری می شود، حالا در غیر قرض تو باب اجاره. یک کسی خونه ای را به یه نفر اجاره داد، مستأجر بر شکست شد، اجاره دهنده میتونه بیاد خونه رو پس بگیره یا نمیتونه بیاد پس بگیره؟ آیا مؤجر میتواند اجاره را فسخ کند؟ اگر که مستأجر مهجور شده، حالا قبل از استیفاء منفعت کلن، یا قبل از اینکه بره تو خونه برشکست شد، یا اینکه او بعضن مثلا 6 ماهه تو خونه مونده الان برشکست شد، نسبت به مابقی مدت اون بیاد خونه رو پس بگیره. فیه اشکالون، اینجا اشکال هست. توی قرض فرمود که میتونه، تو اجاره فرمود فیه اشکالون، بل احبتو التخلصو به صلح، بهتر اینه که صلح کنند، یعنی فتوا نداد به این که توی اجاره میشود این رو پس گرفت یا نمیشه. بله بله نه این بله این حالا منزل که گفتم، مثلا نه منزل برای سکونت ها، مثلا منزل برای انباری یا مثلا خلاصه یه پذیرای مهمون اینجوری خلاصه، یعنی اینم بله، چون اینم جز هم مستثنیات دین، اینجا هم جاری هستی. حالا چند تا مسئله دیگه هم ادامه ایناست. شاید بهتر این بود که اصلا این سه تا مسئله که خوندم و مسائل بعدی، بهتر بود اینجوری اصلا بحث و مطرح کنیم ما، یعنی اصلا طرح مسئله یه جور دیگه باشه. بهتر بود که اینجوری بگیم، بگیم که در بحث رجوع به عین، رجوع به عین یعنی کسی که مالشو پیدا کرده میخواد مالشو پس بگیره، در بحث رجوع به عین سه تا بحث هست، سه مقام هست، سه فصل هست. فصل اول درباره عوض، فصل دوم درباره معوض، فصل سوم درباره معاوضه. اینجوری بحث بکنیم، بعد یه مسائلی درباره عوض، یه مسائلی درباره معوض، یه مسائلی هم درباره معاوضه. درباره عوض، حالا دارم طرح مسئله رو میگم، فعلا حالا نمیخوام نظر بدم، یعنی اینجوری مسائل رو دستبندی میکردیم خیلی بهتر بود. حالا تو هیچ کتابی چیزی هم نیمده اینا، ولی حالا اینجوری بود شاید بهتر بود. مثلا ما گفتیم که اما فصل اول درباره عوض، درباره عوض مثلا اینجوری میگفتیم، میگفتیم عوض چند تو شرط داره. شرط اول اینه که باید دین نقد شده باشه، نقد یعنی زمان ادایش فرا رسیده باشه، نسیه نباشه، مثلا یه شرط. شرط دوم اینه که عوض باید طوری باشد که آقای مفلس نتونه ادایشو بکنه، یعنی مفلس متعذر باشه، معذور باشه از ادای دین. مثلا اینجور بحث رو بگیم، بحث درباره عوض. یه بحثای مطرح کنیم درباره معوض، مثلا درباره معوض بگوییم که باید جز مستثنیات دین نباشد، یه شرط. یه شرط دیگه اینه که مثلا معوض باید تالف نباشه، تلف نشده باشه، بلایه تلف شد خیار ساقته. یا مثلا یکی از شرایط اینه که معوض باید تغییر نکرده باشه. اگر تغییر کرد، حالا یه مرتبه تغییر به زیاده است، یه مرتبه تغییر به نقیصه، اون که دیروز جناب آقای قاینی شما فرمودید، اون اینجا جاشه ها، اون جایی که تغییر کرد آیا خیار باقیه یا باقی نیست. وقت تغییری، وقت به زیاده است، یه وقت به نقیصه است، متصل منفصل از این حرفا. اینم صورت دوم. سوم، من بحث رو بیاریم روی معاوضه. معاوضه این که حالا اون معامله یه مرتبه بیعه که تا حالا داریم میگفتیم، یه مرتبه به جای بی مثلا بحث میاد روی قرض که امام فرمود، یا یه مرتبه بحث میاد روی اجاره که امام خمینی اینم فرمود. ولی مثلا یکی از شرایط آن است که اون معاوضه نکاح نباشد. اگر که یک کسی یه زن را عقد کرد، ازدواج کرد با یه زن، مهرش این دوتا فرش بود، این دوتا فرش و مهر این زن قرار داد، بعد حال زن رو طلاق داد، آیا حال که زن رو طلاق داد که نصف مهر رو میخواد پس بگیره، فرسون قبل از عروسی باشه، میخواد نصف مهر رو پس بگیره، آیا هم فرشایی رو که بهش داده یکشو میتونه برداره یا نمیتونه برداره؟ همین بحث میشه دیگه، همین بحث خودمونه. یعنی اینجا که الان معاوضه عبارت است از نکاح، در باب نکاح میتون. یا مثلا فرض کنید که اگر که طلاقشون طلاق مباراتیه یا طلاق خلعه، یا اصلا زن و شوهر توافق کردن که اصلا زن میگه مهرمو نخواستم، منو طلاق بده، مردم طلاقش داد، حالا این فرش ها اگر موجوده همون فرش ها رو میتونه برداره یا اینکه نه باید مثل یا قیمت رو از زن بگیره نه خود فرش رو. همین بس پیش میاد دیگه. یعنی همین بحثی که اونجایی که اگر بیع کرده بود، گفتیم اون کس که عین مالش رو دیده عین مالش رو برمیداره، ولی اینجا میگیم این حرف رو پیش میاد یا نه. اینکه امام خمینی هیچ حرفی نزد احتمالا تو ذهنش این بوده، حالا احتمالا نه، که امام خمینی میخواسته بگه که این بحث مخصوص باب بیعه، در باب اجاره با شک و تردید حرف زد، در باب قرض مسلم قرض را به حکم بی گرفت، قرض رو گفت مثل بی، اجاره رو گفت شک و شبه داره، احتمالا نکاح را هم میخواد بگه شک و شبه نداره که جایز نیست، که جایز نیست. یعنی یکی مثل بی هست قرض، یکی مثل بی نیست نکاح، یکی هم شک و شبه اجاره. نه اون که شما فرمایید اینه که بس یه مرتبه روی عینه، یه وقت روی ذمه، اون فرمایش شما اون میشه. نه حالا امام اینو که عرض کردم، اینو گفت که شک و شبهه داره، اینو گفت که مصالحه کنه، حالا دلیلش هنو نگفتم ما، ولی فعلا دارم میگم طرح مسئله باید اینجوری باشه. پس اینجوری باید بحث رو مطرح کردم که یک مرتبه بحث درباره عوض، یه مرتبه درباره معوض، یه مرتبه درباره نوع معاوضه. این عنوان بس، سبک بس اینجوری باشه. ولی خب حالا همینجوری که حالا امام فرموده همین قاطی دیگه اینجوری حال بس میکنیم. امام اولی مطلبی که فرمود این بود که شرط رجوع به عین اینه که اجل فرا رسیده باشه. خب این که دلیلش خیلی واضحه. به چه دلیل؟ دلیلش اینه که اگر که اجل فرا نرسیده باشد، اصلا اون بایع یا صاحب مال حقی نداره که بگیم که رجوع به این میکند یا رجوع به این نکند. در باب میت قبلا گفته بودیم که عبارت شرح لمعه که قبلا خوندم، در باب میت گفتیم همین که کسی مرد تمام دینها نقد میشه، حال میشه. اما در باب مهجور یا مفلس، آدمی که بدهکاره، همین که ورشکست شد دینها نقد نمیشوند. این گفته بودم اینا همه مقدمه اون بحث قانون تجارت. آن تو قانون تجارت بعدا خواهیم گفت که مثلا فرض کنید این که مثلا تو قانون تجارت میگه هر کس بدهکاره، عبارت قانون یه جوریه که بدهکار است سوا اون کانه که این بدهکاری بدهکاری جاری باشه یا بدهکاری نقد باشه. اینطوری عبارت قانون. یعنی اگر یک کسی مثلا بدهکاره به بانک اما قسطش هم همیشه سر موقع داده، اینجور بدهکاری رو هم قانون میگیره میگه که اینم میشه نقد، در حالی که این نقد نمیشه دا. که بعد تو قانون اینو بس خواهیم کرد. کسی که بدهکار است اما بدهکاریش جاریه، یعنی این ماه یه قسط داره، ماه بعد یه قسط داره، ماه بعد یه قسط، همه رو هم سر موقع میپردازه، اینجور دینی نقد نمیشود. اگر که آقا برشکست شد این دین ها سر جاشه، قسط ماه آینده رو حق ندارن الان ازش بگیرن. بله اگر کسی مرد چرا میشه ازش گرفت؟ خب پس این مسئله که دلیلش روشنه، گفتیم دلیلش اینه ها که کسی که طلبکار است اما طلبکار مؤجل با اجل، در واقع فعلا هیچ طلبی نداره، طلبش بالقوه است نه بالفعل. وقتی طلبی نداره حق نداره مال مردم رو برداره. این که روشنه. بله. و اما این که فرمود که اگر این از مستثنیات دین باشه، نمیتواند دین، نمیتواند این را بردارد. اینم که دلیلش قبلا بحث مستثنیات دین رو گفتیم. فقط اینجا امام فرموده که بله لیس للبایع ان یرجع الیها علل ازهر. این علل ازهر رو به این خاطر فرموده ها. مستثنیات دین رو که قبلا مطرح کردیم، تو بحث مستثنیات دین گفتیم که یک شک و شبهه هست که آیا ملاک ضرورت و مالا بد من ملاکه، یا ملاک شأنیت و لایق به حال طرف ملاکه. اینش اون موقع گفتیم شک و تردید هست. به مرز کردم که به خاطر اون روایتی که کلمه مالا بودمن توش به کار رفته، ظاهرش اینه که یعنی در حدی که خلاصه ضرورته، در بیش از ضرورت، مثلا یه حالای گریسیز ضرورت نیست اما طبق شأن آقاست، مثلا شأنش اینه که ماشین داشته باشه اما ماشین ضرورت زندگیش نیست، اینجا آیا این جز مستثنیات دین حساب می شود یا نه؟ امام داره می فرماید علل ازهر بیش از ضرورت، اون چه که مطابق با شأنه این هم استثنائه. پس علل ازهر رو به این خاطر فرموده که این بیش از ضرورت است و مطابق با شأنه، اینه داره میگه علل ازهر مستثناست. و اما این مسئله که امام فرمود که این بحث در قرض جاری میشود، در اجاره معلوم نیست جاری بشود یا خیر. دلیل این مسئله چیه؟ اگر کسی به یه نفر قرض داده و بعد این مال خودش رو دید میتونه مالش رو برداره، به شرط اینکه حالا وقت ادای قرض شده باشه دا. این دلیلش اینه که بینید چه این که ما دلیل مسئله رو اجماع بگیریم، چه لا ضرر بگیریم و چه اون شرط ارتکازی. دلیل مسئله هر چه باشد در باب قرض جاری هست. اجماع نمیگه که مفلس مهجور میشود مال را از او گرفت. اجماع اینطوری ها میگه هر کس از دیگری طلبی دارد و او نمیتونه بده. اگر صاحب مال عین مالش رو دید میتونه برداره. اجماع اینه. بلذا شامل بیع و غیر بیع میشود. لا ضررم که همینطوره. لا ضررم میگه هر کسی که داره ضرر میکنه دفعاً لضرر خیار فسخ داره. دفعاً لضرر میگیره بیع را، میگیره قرض را. شرط ارتکازی هم که روشنه. پس اینکه امام قرض را مثل بیع قرار داد اینکه مسلمه، این شکی نیست. و اما چرا اجاره را با شک و تردید امام خمینی حرف زد؟ آخرش هم فرمود که مصالحه کنند. علتش اینه که ببینید توی روایاتی که داشتیم، توی روایات همش اینطوری بود صاحب العین. این کلمه صاحب العین در باب اجاره، کسی که خونش رو اجاره میده که عین رو که نفروخته به او، که منفعت خونه رو یا انتفاع خونه رو به او داده، منفعت رو هم بهش عین نمیگند. روایاتی که درباره این خیار تفلیس بود همش کلمه چی توش بود؟ عین. اجماع هم میگفت صاحب العین. بلذا ادله خیار تفلیس به خاطر اینکه کلمه عین داره و اجاره روی منفعته نه روی عین، و به منفعت عین گفته نمی شود. به این خاطر امام اجاره را شک و شبه داشت، بلذا فرمود که مصالحه کنند. و اما بحث نکاح را هم که امام که اصلا هیچی نفرمود. توی بحث نکاح هم اونجا باید بگوییم که اگر کسی مهر زن خودش را دوتا فرش قرار داد، بعد حالا که طلاق دادند میخواد مهر رو پس بگیره، اینجا دیگه اصلا بحث معاوضه نیست، نه عرفن و نه شرعن. اینو نمیگن معاوضه که یعنی اون زن خودش را یا بزء خودش را با این مهر معاوضه کرده، معامله کرده. اینجوری بهش نمیگن، یعنی عرف کسی اینو نمیگه معامله، چون نکاح را عرفاً معامله نمیگویند، این مرد وقتی این زن رو طلاق داد، اگه زن پول نداره مهر رو بدهد یا هرچی، مرد نمیتونه عین مالو برداره، باید بره دادگاه بگه که من از این زن طلب دارم، طلبشو بگیره. پس دلیل این که تو نکاح جاری نیست اینه که نکاح اصلا معاوضه نیست. چرا؟ نه نمیگه این رو که دادی پس بده، اون چرا که داده باش ندی ارسیان. نکاح اصلا معاوضه نیست، چون معاوضه نیست مرد اون چرا که داده مال زنه، فقط این مقدار طلب داره، مثلش رو یا قیمتش رو طلب داره. شاهد این که نمیتونه برداره اینه که حتی اگر عینش موجود باشه و زنم میتونه بده و نمیده، مرد حق نداره این مالو برداره، قیمتشو طلب داره. حقش به این تعلق نگرفته، به ذمه زنه. بله بشته دیگه، وقتی اینو داد به اون زن، زن مالک شد، حالا که میخواد پس بگیره ذمه رو طلب داره، نه این را، این مال زنه. راضیه به جای ذمه‌ش اینو بده که طوری راضیه. بس ما سر اونجایی که راضی نیست، اونجایی که راضی نیستم مرد میگه من به ذمه اینقدر طلب داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.